رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی سه‌شنبه 29 اپریل. در آغاز سرخط خبرها. اعتراضگران جانبدار روسیه به بنای ولایتی لوهانسک حمله بردند. وزیر دفاع روسیه به وزیر دفاع امریکا اطمینان داد که روسیه به اوکراین تجاوز نخواهد کرد. و شهبال میرزایف از فرودگاه دمدادبای مسکو به بیمارستانی به نام ویشنیوسکی انتقال داده شد. تفصیل خبرها. بنابرای گزارش های رسیده از شهر لوهانسک واقع در شرق اوکراین، یک گروه 3000 نفری جدای خواهان جانبدار روسیه در نزد بنای ولایتی رهپیمایی انجام دادند و بعضی از شرکت کنندگان رهپیمایی به داخل بنا حمله بردند. خبرنگاران گزارش دادند که 29 اپریل تقریبا 20 نفر جوانان پاره های آهن در دست شیشه تیرزه ها را شکسته وارد بنا از جمله وارد دفتر رئیس ولایت شده اند. همزمان گروه های دیگر در بیرون بنا منتظر مانده اند تا جوانان آنها را نیز به داخل بنا اجازه دهند. بنا را پلیس پاسبانی نمی کرد. اتحادیه اروپا نام 15 نفر دیگری را اعلان کرد که برای نقششان در بحران اوکراین مورد تحریم قرار گرفتند. در این فهرست نام جنرال والری گراسیموف، رئیس ستاد نیروهای مسلح روسیه، جنرال ایگور سرگون که از وی رئیس خدمات کشف ارتش یا گرو نام میبرند دیده میشوند. تفصیلات را در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه با چک هگل وزیر دفاع امریکا اطمینان داد که روسیه به اوکراین تجاوز نخواهد کرد. این دو وزیر 28 اپریل در این باره تلفنی صحبت کردند. وزارت دفاع روسیه از قبل شویگو گفته است که نیروهای کشورش بعد از انجام مشق‌های نظامی از مرز اوکراین برگشتند و حالا در محل اقامت خود قرار دارند. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا در پایان سلسله بازدیدهای خود از 4 کشور آسیا به نشانه حمایت امریکا از کشورهای همپیمان خود در آسیا با نیروهای امریکا و فیلیپین ملاقات کرد و در قلعه بانیفاچو در نزدیکی منیلا با سربازان گفت تحکیم پیمان ما بخشی از دورنمای وسیع برای کشورهای ساحلی اقیانوس آرام است. 28 اپریل واشنگتن و منیلا قرارداد نوی دفاعی امضا کردند. این قرارداد دستکم برای 10 سال آینده با نیروهای امریکا امکان می‌دهد تا با پایگاه‌های نیروهای فیلیپین دسترسی بیشتر داشته باشند. سفارت تاجیکستان در روسیه خبر داد که شهبال میرزایف سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان را از فرودگاه دمدادبای مسکو با ماشین یاری تعجیلی برای ادامه تبابت به بیمارستانی به نام ویشنیوسکی وزارت دفاع روسیه انتقال دادند. شهبال میرزایف ماه مرد در قسم نظامی واقع در ناحیه رودکی بر اثر بدرفتاری همخدمتانش معیوب شد. از بس که مقامات تاجیکستان تبابت او را بر عهده نگرفتند، برای کمک به این سرباز یک حسابی بانکی باز شده است. شرکت دولتی گازپروم روسیه میگوید تشدید تحریم‌های کشورهای غرب بر ضد مسکو بعد از بحران اوکراین برای گازپروم و نرخ سهمیه‌های آن میتواند پیامدهای جدی داشته باشد. این شرکت همچنین در گزارش مالی خود میگوید نارضایتی‌ها راجع به نرخ گاز با کیف میتواند انتقال گاز روسیه را به اروپا قطع کند، زیرا این گاز از دوله‌های قلمرو اوکراین به اروپا میرود. مهمه در شهر دوشنبه هیئت‌های کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی مسئله عکس‌العمل با تروریسم را بررسی می‌کنند. در این باره دفتر مطبوعاتی شورای اتحادیه اروپا خبر داده است. در شهر دوشنبه مهمه هیئت‌ها تدابیر مشخصی حمایت از کشورهای آسیای مرکزی راجع به پیشگیری از تندگرایی تروریسم و پیشگیری از تهدیدهای امنیتی را بررسی خواهند کرد. و چهارمین جشنواره بین المللی اتناجز که در دو سال یک بار برگزار می شود، سال جاری از 15 تا 18 می در شهر دوشنبه برگزار می شود. در جشنواره امسال هنرمندان از روسیه و فرانسه، آستریا، آلمان، قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان شرکت خواهند کرد. با گفته امل خانم گجی و رهبری مرکز فرهنگی باختر، جشنواره اتناجز زمینه را برای مبادله فرهنگی فراهم می آرد. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانه می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی اون رو من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در تاجیکستان بیش از 15,000 لنته گیارگی را در میان ساکنان مناطق مختلف این کشور تقسیم میکنند. برای چی؟ آیا تحریم های غرب بر ضد روسیه به تاجیکستان هم اثر میگذارد و از چی راهه؟ و در تاشکند یک توی عروسی آنگونه با شکوه و دبدبه برگزار شده است که مثلش را این شهر یاد ندارد. این توی کی بود و چرا آن را پر دبدبه می نامند؟ برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. نمایندگی پژوهشگاه تحقیقات اوروآسیای روسیه در تاجیکستان با تقسیم بیش از 15,000 لنته گیارگی در میان ساکنان مناطق مختلف این کشور شروع کرده است. به گفته مسئولان این نهاد، این تدبیر در رابطه با 69 سالگرد تجلیل روز غلبه ارتش شوروی بر آلمان نازی صورت می‌گیرد. اگر بعضی ها تقسیم این لنته ها را به خاطر گرامی داشته قربانیان و قهرمانان جنگ جهانی دوم دانند، بعضی های دیگر آن را رمز جاه طلبی روسیه در کشورهای پسا شوروی، به ویژه در پس منظر رویدادهای اخیر اوکراین و بحران در مناسبات این دو کشور می دانند. همکارم شهلای گلخواجه در گزارش خود از شهر دوشنبه در این باره چنین می گوید.
نمایندگی بنیاد رشد روسیه پژوهشگاه مطالعات اوروآسیایی در تاجیکستان میگوید با مناسبت 69 سالگرد روز غلبه به تقسیم لنته های گیورگی آغاز کرده است. در این مرکه نزدیک به 150 دانشجوی تاجیک داوطلبانه شرکت کرده، قرار است تا روز 9 می 15,000 چنین لنته یا نواره ها را به ساکنان مناطق مختلف کشور تقدیم کنند. تیمور شخمایف، معاون رهبری این بنیاد، روز سه‌شنبه 29 اپریل با رادیوی آزادی گفت این نواره دورنگه نارنجی روسیه همچون رمز پیروزی در جنگ دوم جهان و گرامی داشت خاطره قربانیان و قهرمانان این نبرد است. او می افزاید
هدف ما از تقسیم لنته های گیورگی در بین اهالی یادبود و احترام قهرمانان جنگ بزرگ وطنی است، زیرا با شرافت آنها امروز ما زیر آفتاب صلح و آرامی زندگی داریم. یعنی هر نفری که پیروزی بر فاشیسم را همچون جشن بزرگ اعتراف میکند و هر کسی که به آن ارج میگذارد، این نواره را به معنای آن که ما گذشته را فراموش نکردیم در سر سینه اش جا میدهد.
جناب شخمایف با اشاره به مشاهده های چندین سالش میگوید در روستای تجلیل از روز غلبه مرکه تقسیم کنی لنته های گیورگی در تاجیکستان از سوی مردم خوب استقبال می شود و اکثریت با افتخار این لنته را در سری سینه خود نصب می کنند. پهن کردن لنته های گیورگی در میان ساکنان تاجیکستان در حالی است که همین رمز را جدای خواهان اوکراین با طرفداری از عملکرد روسیه در اوکراین ببر کردند، اما در تاجیکستان به این جنبه توجه نمی شود. از جمله محمود جان دودوبایف، سخنگوی شهر خوجند، که هفته پیش در یکی از خیابان های این شهر به او هم لنته گیورگی رسیده است، میگوید
غلبه که پدر و بابا بایان ما کردن و نوال گشتن با اون رمزی که امروز نسبت میدین کاملا جدا میکنه و اصلا گرد موقع من امیرد که من کاملا زید هستم. یعنی این غلبه مردم اتحاد شوروی بود و یکان رفت اون چیزی که امروز مثلا تلقین میکنن آموزش میدهن و با همین وسیله گویا که یک اندازه کار و عملهای دیگر به دست میزنن و گویا یک اندازه غلبه های دیگر همین چیز به امیدوار هستم یا همین طرف میدیم کاملا زید هستم.
در همین حال مسئولان شورای سابقه دارون جنگ و مهنه در تاجیکستان میگویند لنته گیورگی هیچ ربطی به این جنگ و پیروزی آنها بر آلمانی فاشیستی را ندارد. رحمت قدرت رئیس شورای سابقه دارون جنگ و مهنه تاجیکستان گفت اصلا لنته گیورگی در دوران جنگ و بعد آن وجود نداشت و تقسیم آن تنها طی چند سال اخیر در کشورهای پس از شوروی رایج شده است. جناب قدرت افزود اما تاریخ نگاران توجیک به جنبه مذهبی داشتن این رمز تاکید میکنند که تاریخ آن به قرن 4 میلادی روز میآید. به گفته آنها گیورگی مقدس از ابلوی دین مسیحی است که چون حامی مردم حربی در زمان جنگ پذیرفته شده است. گفته میشود در آخر قرن 18 همین رمز را در ارتش روسیه وارد کردند و اردن گیورگی مقدس را به اون جنگاورانی که در جنگ‌های مذهبی کارنمایی نشان میدادند تقدیم مینمودند. سیف الله ملاجانوف تاریخ نگاری توجیک میگوید در سال 1917 بعد غالبیت بلشویکو در انقلاب با فرمان ولادیمیر لینین لنتا و اردن گیورگی مقدس من گردید. با این همه تحلیلگران توجیک بر اینند که روسیه با پهن کردن لنتاهای گیورگی در کشورهای پس از شوروی میخواهد نفوذ خود را در این منطقه نشان بدهد. صفت برهانوف یکی از این تحلیلگران لنتا گیورگی را همچون رمز تصرف روسیه معنی داد میکند. او میگوید
یعنی که منظور هستم در ویری دست من بیستی و همون لاتیچه های گیورگ بسته میگردی تا زنده هست. نو همون سال 90 با بسری متکرار میکنند.
این گفتگوزارها در حال است که حکومت تاجیکستان اعلان داشت 69 سالگرد روز غلبه در کشور بدون گذراندن پرد یا رجای نظامی تجلیل کرده می شود. اما در این روز محافل و مراسم های ایدانه با شرکت جنگاوران و سابقه داران جنگ جهانی دوم در مکتب و دانشگاه ها و قسمای نظامی برپا می گردد که سری سینه کنسربازان و افراد علایده لنته گیورگی رو دیدن ممکن است. شهلوی گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
تقسیم بیش از 15,000 لنته گیورگی در تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
اتحادیه اروپا نام 15 نفر دیگری را اعلان کرد که برای نقششان در بحران اوکراین مورد تحریم قرار گرفتند. در اعلامیه که با نشر این نام‌ها ارتباط دارد، کترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت که وی از تشدید وضع امنیتی در شرق اوکراین نگران است. اشتون گفت آنانی که در فهرست تحریم‌ها جا داده شده اند با رفتار خود به تمامیت ارضی اوکراین و استقلالیت آن تهدید می‌کنند. در این باره گزارش داریم از همکارمان ساجیده میرزا.
اتحادیه اروپا 15 نفر را بنابر نقش آنها در بحران اوکراین با تحریم های تازه مجازات کرد. این فهرست که روز 29 اپریل پخش گردید تعداد عمومی افراد تحریم شده را به 48 نفر رساند. این افراد حق ورود به اروپا را ندارند و دارایی هایشان در قلمرو اتحاد منجمد شده است. مایا کاسیانچیچ، سخنگوی رهبری بخش سیاست خارجی اتحاد اروپا، روزی 29 اپریل در یک نشست مطبوعاتی با خبرنگاران گفت:
تحریمات از طرف کشورهای عضو اتحاد یک دلانه تصویب شد. آنها از طرف کشورهای عضو تطبیق می شوند. این یک ابزار سیاسی است از میان چندین تدابیر دیگر که ما برای حل بحران فعلی به کار می بریم.
با فهرست نو جنرال والری گراسیموف رهبر ستاد نیروهای روسیه و جنرال لیتنانت ایگور سرگون رهبر بخش استخبارات نظامی یا گرو شامل شدند. عضو دیگری گرو ایگور استریلکوف که در حادثه های شهر سلاویانسک شرق اوکراین دست داشته است نیز از جانب اتحاد اروپا تحریم شد. در این رویخط اسم نایب نخست وزیر روسیه دمیتری کازاک مسئول همایش قریم با فدراسیون روسیه یکجا با دستاندرکاران تصرف شبه جزیره از جمله سرگی مینیالو رهبر موقت سیواستوپل، الک بلاونتسف نماینده ماموریت پرزیدنت روسیه در قریم و الک ساویلیف وزیر روسیه در امور قریم درج شدند. دو مقامداری زن نیز بر روی خط سیاه اتحادیه اروپا وارد هستند. اینها اولگا کاواتیدی، عضو شورای فدراسیون روسیه از منطقه تصرف شده قریم و لودمیلا شویتسووا، نایب رئیس دومای دولتی روسیه بودند. مسکو در پاسخ به تحریمات تازه گفته است که اتحادیه اروپا باید شرم بدارد و افسوده است که تحریم‌ها به اعتدال در وضع بی‌ثباتی اوکراین کمک نمی‌کنند. سرگی ریابکوف، نایب نخست وزیر روسیه، روز 29 اپریل تایید کرد که تحریمات به ساحه صنعت و کارخانه‌های روسیه که با تکنولوژی‌های جدید کار می‌کنند خلل وارد خواهد کرد. این به صورت عموم احیای ساختار سال 1949 است که در آن دولت‌های غربی پرده آهنین را پایان آوردند و اتحاد شوروی و کشورهای دیگر را از دسترسی به محصولات تکنولوژی محروم کردند، گفته است سرگی ریابکوف. ریابکوف گفت این نگرانی که به دنبال تصرف شبه جزیره قریم روسیه به اشغال مناطق جنوب و شرق اوکراین اقدام میکند پایه و اساس ندارد. به فرق از تحریمات گسترده ایالات متحده که روز گذشته 28 اپریل جاری شد و چند نفری نزدیک به رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را هدف قرار داد، تحریم های تازه اتحادیه اروپا اساسا مقام های پایان تر را نشان گرفتند. در این روی خط همچنین رهبران جدای خواهان روس در اوکراین و چند نفر دیگر که در غصب بناهای دولتی در اوکراین نقش داشتند شامل هستند. سفیران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا فهرست تحریم‌های نو را روز گذشته در بروسل تصویب کردند. قرار شد که آنها روز 30 دوباره ملاقات کنند و تحریمات علیه افراد بیشتری را بررسی نمایند. در این ملاقات همچنین احتمال مرحله 3 تحریمات بحث خواهد شد. تحریماتی که بحث می‌شوند اساساً بخش انرژی، ساختار بانکی، خواجگی جنگل، دستگاه‌های تکنولوژی، تجارت و کالاهای قیمت‌بها را هدف قرار خواهند داد.
اعلان تحریم‌های نوبتی اتحادیه اروپا بر ضد دولت مردان روسیه برای بحران اوکراین. در گستره شوروی پیشین اکثری کارشناسان بر این عقیدند که امکان دارد این تحریم‌ها به کشورهای شوروی پیشین از جمله به تاجیکستان نیز اثر منفی گذارد، چون این کشورها با روسیه همکاری‌های اقتصادی دارند. تاجیکستان از روسیه سوزشواری می‌گیرد و پول‌های فرستاده مهاجران کاری بازار استعمالی تاجیکستان را گردان می‌کند. در مصاحبه با صابر وزیروف، اقتصاددان تاجیک، درباره تاثیر این تحریم ها پرسیدم.
وقتی بخورشن روبیلوسی به نظر میرسد که انتقال مبلغ و کاهیش یافت با روش اقتصادی جمهوری با در نظر داشت افضایش این انتقال مبلغ و نظر گرفته گرسته در آمد بوجهت هم از همین نظر به نظر گرفته شده گرد و استواری کرد اصدار ملی ایمار هم با نظر داشت که همین مانی اساسی به نظر گرفته شده. پس اگر بود ما بازار رو نگاه کنیم امروز میبینیم که کرد اصدار ملی کردی که هم زیاد از 5 از 10 مسلمانی گذشته رفته است. این گواهی آشکار هست که مشکلات ها واقعا هم به نظر هست. پس در اینجا باید این شبه گفتن جدید است که این واقعا هم تحصیل خود را به جمهوری کردستان برساند و رسانده است.
به نظر شما به عنوان یک اقتصادشناس بیشتر کدام بخش های اقتصادی تاجیکستان می توانند آسیب پذیر باشند؟ اگر این نکته را در نظر بگیریم که هنوز هم تاجیکستان به استقلال کامل اقتصادی دست نیافته است.
مبلغ هایی که در تاجیکستان می آیند از حساب مهاجرت مهنتی یا از حساب مالهایی که اکسپورت کرده می شوند، یعنی اساسا مصرف آنها برای خدمات رسانی و برای استعمال مالهای خوراکه مصرف کرده می شوند. پس در اینجا تاثیر اساسی و خدمات یعنی خدمات رسانی های اقتصادی هستند و به بازار استعمالی می رساند و این در برابر رشد اقتصادی جمهوری تاجیکستان هم تاثیر می رساند و مانند ساحه ساختمانی هست. در آمد موسی وقتی کاهش یافت مبلغ ها کم شدند ساحه خدمات رسانی هست و تاثیر خود را رساند.
ببینید، چون تاجیکستان با روسیه داد و گرفت دارد و شرکت های زیاده هستند که با یکدیگر بین دو کشور همکاری میکنند، آیا در همکاری های چنین شرکت ها نیز میتواند آسیب وارد شود؟
حتمی با فعالیت شرکت های که مثلا با مانند شرکت های موبیلی دیلاین هست، شرکت های موبیلی میگافون هست، اینها تاثیر خود را میرساند، زیرا که احتمالاً با دیگر شرکت های که بین دو کشور فعالیت میکنند حتما تاثیر منفی خود را به این شرکت ها هم خواهد رساند. اگر احتمالا که کم شود می کوشش میکنند که در اینجا مصرف های خود را کم کنند برای این تاثیر خود میتواند رساند.
بله، اقتصاددانان روسیه به نقشه گرفتند که در صورت بیشتر شدن تاثیر تحریم های غرب بر ضد روسیه، آنها از حساب بالا بردن نرخ سوزشواری یا نرخ نفت میخواهند همین ضرر را جبران کنند. چون تاجیکستان سوزشواری را از روسیه میگیرد، فکر نمیکنید که نرخ سوزشواری هم در تاجیکستان بالا خواهد رفت؟ و چون با سوزشواری چیزهای دیگر هم وابستگی دارد، نرخ ها عموما ممکن است در تاجیکستان بالا رود.
از چیزون ضررهای تحریمهایی که میبیند، یعنی همون باجهای صادراتی، این را عملی میکند. چون ما سازشنامه داریم که زیادت یک میلیون تن از این مواد را میکند به طریق باجهای صادراتی کشور روسیه، عهدهداریهایی که بین دو کشور تفتیم اجرا میکند. و این برعکس از نقطه نظر ما تحریمها سبب پست شدن، یعنی کاهی
میتواند سبب پست شدن نرخها هم شود به نظر شما؟
شود، بله. ما فکر نکنم که نرخهای استعمالی پست شود. کوشش میکنم که ارزش سوزشواری پایان نرود، زیرا که سبب کاهش یافتن رشد اقتصادی میشود. راستی حتما بازارهای نوی جستجو میکنند. و در این جو یعنی برعکس مثلا با پانصد جمهوری تاجیکستان هم شود، چون نرخها پایان هم رود. کوشش میکنم که در اینجا و با طریق جمهوری تاجیکستان و افغانستان و خود با پاکستان تنظیف این مالها تعمین کرده شود که این مثلا با منصب جمهوری تاجیکستان هم بفرد.
مصاحبه ما را با صابر وزیروف اقتصاددان تاجیک میشنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. با وجود این که در ازبکستان توی های پردبدبه یا پرشکوه ممنوع شده اند، باز هم یکی از سران عالم جنایی سلیم بایبچه یا سلیم عبدالولیف نشان داد که این قانون به وی دخل ندارد. بنابر گفته شاهدان عینی، توی عروسی نبیره سلیم بایبچه به اندازه پرشکوه گذشته است که مردم تاشکند میگویند چون این معرکه عظیم را مردم این شهر یاد ندارند. برخی هم این معرکه را نه عروسی بلکه فستیوالی ستاره های موسیقی روسیه با شرکتی آوازخوانان معروف یوسف کبزان، نیکلای باسکوف و سخنرانی شاومن والدیس پرش نامیدند. تفصیلات بیشتر درباره این توی عروسی از همکارمان سلیم ایوبزاد.
رسانه های برونمرزی ازبکی می نویسند یوسف کوبزان در توی نبیره 22 ساله سلیم عبدالولیف ملقب به سلیم بای بچه ترانه های سروده است که در ازبکستان ممنوع اند، یعنی سرودهای زمان شوروی که از نگاه مقامات تاشکند تبلیغات ضد عنعنه و فرهنگ و تاریخ ملی به شمار می روند. طوری معلوم چنین ترانه ها در برنامه کوبزان زیادند.
Когда кипела Волжская вода
بغیر از محتوای ترانه ها، وزارت فرهنگ و ورزش ازبکستان هنرنمایی یوسف کوبزان را در قلمرو این کشور از سال 2004 به این سو منع کرده است. نبیره سلیم بایبچه ملکه عبدالولی و با سرپرستی و فاتحه بابایش ماهی فورال نامزد یک همسنف خود شد که بنابر منابع بخش ازبکی رادیوی آزادی پسر یک صاحبکار موفق با نام حسن بوده است. این منابع همچنین گفتند که حسن در دبی نیز قصر دارد و از آنجا که عبدالولی نیز در دبی زندگی میکند، توی دو جوان نخست در اینجا برگزار شده است. یک منبع دیگر میگوید برای نوروسان نیز در دبی حولی جداگانه خریده شده است. در معرکه که در تاشکند برگزار گشت بر زمین آوازخوانان مشهور روسیه، اینچنین قهرمان روسیه و وکیل دومه دولتی الکساندر کارلین نیز شرکت کرده است. همچنین سرایندگان ازبکستان فرخ زاکیروف، نرگس زاکیروف، یلدوز عثمانوا، سیور نظرخان و دیگران هنرنمایی کردند. سوخی و برنده تو یکی از رهبران شبکه اول تلویزیون روسیه والدیس پیلش بوده است. بنابر معلومات رسانه های روسیه، سلیم عبدالولیف یکی از سرپرستان سخاوتمندی هنر پیشگان روسیه به شمار می رود. برای نمونه آوازخوان مشهور فیلیپ کیرکوروف در صحبت با نشریه اکسپرس گازتا گفته است که بسیاری از سر و لباس صحنوی او را برای سلیم عبدالولیف خریده است. گفته می شود سلیم بایبچه همچنین همیشه با نیکلای باسکو و ماکسیم گالکین کمکی مالی می کند. یک کارگردان ازبک به شرط پنهان ماندن نامش به بخش ازبکی رادیو آزادی گفت عبدالولیف بارها به کارگردان روس فیودور بندرچوک پول داده، از جمله خرج فیلمی او رات 9 را پرداخته است. و غیر از این، بندرچوک هر سال در بوستانسرای عبدالولیف در قریم استراحت میکند. سلیم عبدالولیف یا سلیم بایبچه رهبر جنایی عالمجان تختاخونوف یا تایوانچیک را استاد خود میداند و ظاهرا از او پیروی میکند. تختاخونوف همیشه به سرندگان مشهور آلا پوگاچو و سوفیا راتارو مبلغ های بزرگ میداد که این حالت اخیرا در فیلمی بدیعی با نام کوراژ تصویر یافته است. دعوت ستاره های هنری روسیه به توی و معرکه های خود در بین ثروتمندان ازبکستان رسم شده است. مثلا سال 2012 میلیاردر ازبکستانی علیشر عثمانوف به توی خواهرزاده‌اش فیلیپ کیرکوروف، ایگور کروتوی، گنادی خزانوف و اکادمیک آرتور چیلینگاروف را دعوت کرده بود. توی عثمانوف نیز خلاف قانون تنظیم معرکه های سرخرج برگزار شد. به غیر از این قانون که با تشبث رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف قبول شده است، اداره دینی این کشور نیز سال 2012 فتوا داده بود که مسلمانان باید از معرکه های اسراف کارانه خودداری کنند.
شکوه و دبدبه توی عروسی نبیره سلیم بای بچه در تاشکند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماسی تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
دادگاه شهر دوشنبه اعلان کرده است که کارمندان پلیس در تخریب منزل‌های زیست ساکنان محله بونی حصاره که کنار شهر دوشنبه سهم ندارند. 14 ساکن محله بونی حصاره که ناحیه سامانه شهر دوشنبه دعوا داشتند که حکومت این شهر ضرر رسیده تخریب منزل‌های زیستشان را جبران کرده 50 کارمند پلیس را که در این کار شرکت داشتند به مجازات خواهد کشید. مومن احمدی همکار ما در شهر دوشنبه این موضوع را به بررسی گرفته است.
دادگاه شهری دوشنبه شکایت 14 تن از ساکنان محله بونی حصارک را رد کرد. از تنقل قاسموف دادرس دادگاه شهری دوشنبه روز پنجشنبه 24 اپریل حلنامه دادگاه را صادر کرد و به این ترتیب شکایت ایده از ساکنان محله بونی حصارک را به اساس دانست. 14 ساکن محله بونی حصارک ناحیه اسماعیل سامونی شهر دوشنبه دعوا داشتند که حکومت پایتخت ضرر رسیده در پی تخریب منزل زیستشان را جبران کرده و دادگاه 50 کارمند میلیسیه را که در این کار دست داشتند مجازات نماید. اکرام تیشایف دعوگری اصلی از 14 نفر در این بحث در صحبت بر رادیو آزادی گفت که دادگاه دوشنبه نیز چون دادگاه ناحیه سینو بحث را به منفیت حکومت شهر و کارمندان مقامات انتظامی حل کرد، در حالی که به گفته او تخریب منزل‌هایشان غیرقانونی و زورآورانه صورت گرفته بود.
عرضه بررسی پورا نکردم، تحلیل نکردم. نکردگیش همی که باید همون رئیس ناحیه، سابق رئیس ناحیه باید جواب بده خوای و خلاص بیرون برو مدد جنایت شد. اینو به طرز زورآوری رفته 14 اویله رو خونه‌شون چپا کردن. موافق قانون باید سود قرار می‌برد که خونه‌ام 14 اویله چپا کرده شود.
با تاکید جناب تشایف کارمندان پلیس زیر رهبری سردار حفظ ترتیبات ریاست کارهای داخلی پایتخت کرامت‌الله رجبوف به یگان حجت رسمی منزل زیستی آنها را تخریب کردند که دادگاه این را نیز نادیده گرفت. اما از تنقل قاسموف دادرس دادگاه شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت حلنامه در اساس قانون‌های جاری کشور صادر شده است. جناب قاسموف گفت بررسی شکایت تشایف و هم محلانش نشان داد که منزل زیستی او حجت نداشته است و آنها در محله بونی حصاره غیرقانونی منزل زیست بنیاد کرده بودند. از تنقل قاسموف در مثال اکرام تشایف گفت
خانه خودسرانه، خانه خودسرانه ساختگی یگان حجت نداره او. با پلیس کتمو
این دادرس گفت کارمندان میلیسه هم وظیفه های خدمتی خود را اجرا کردند و به هیچ قانونشکنی راه ندادند. در همین حال آینی حال بابو نظر و حقوق شناس تاجیک میگوید ساکنان با قرار یک رئیس منزل میسازند و رئیس دیگری آن قرار را بیکار میکند که در نتیجه ساکنان دیگر نمیدونند چی کار کنند. او میگوید قرارهای شخصانی منصبدار بیکار هم شوند در بیشتر موارد آنها جزا نمیگیرند، اما در مقابل ساکنان زیاد زیانی جدی میبینند. با باور خانم بابو نظر و این گونه بحث ها علاقه در جامعه ناراضگی اجتماعی را به بار آورده است.
این میبینید مردم وقتی که طاقت طاق میشود دیگر مثلا پیشگویی کردن بسیار مشکل است. وقتی که میبیند که نه زندگی است نه یک خونه دارد و دست به هر چیز زده میشود، این ثبات جامعه را
زمینان تخریب منزل ایده از ساکنان محله بونی حصارک در 5 سال پیش صورت گرفته بود و شهرداری در جای این منزل ها گلگشتی زمانوی باغ پایتخت را بنیاد کرد، اما 14 ساکن منزلشان تخریب شده تا کنون سرسان و سرگردانند. این هم در حالی است که حدود 50 خانواده در محله بونی حصارک قبل از تخریب منزلهایشان برای خصوصی کردن خانهشان سندها را به حکومت ناحیه اسماعیلی سامانی پیشنهاد کردند، ولی مقامات این ناحیه بدون شهر 14 منزل را خصوصی نکرده حجت ها را پس گردوندند. بحث دادگاه اخیر در حالی است که طبق پژوهش سازمان اجتماعی بنیاد اوراسیا 80% بحث های دادگاهی در تاجیکستان مربوط به مسائل منزلی زیستند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم دادگاه شهری دوشنبه و دعوای ساکنان بنی حصارک. شنونده گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.